شیرین ترین نوزین سواری نازنین اینم منده کی برف چه ویل ریواز خاری نازنین اینم
اول بهار نازنین
چی پرون روغن زده ای بیمال باری نازنین اینم صبح نازر شور می شو چا سخاری نازنین اینم
اول بهار نازنین اینم میشه قطار نازنین اینم سازم ستار نازنین اینم تیم تیار نازنین
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
سپاسگزارم از همراهیتون. عصرتون بخیر باشه. امیدوارم تا این لحظه از عصر رو به خوبی سپری کرده باشید و تشکر از اینکه وقتی گرانبهای خودتون رو در کنار ما دارید سپری میکنید. موضوعی رو میخوام خدمت شما عزیزان عرض بکنم که ممکنه براتون حائز اهمیت باشه. رکورد شکنی در تامین سوخت مایع نیروگاه‌ها. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش پرورده‌های نفتی کشور گفتن امروز به رکورد تاریخی 3.2 میلیارد لیتر ذخیره نفت و گاز در نیروگاه‌ها رسیدیم که یک رکورد محسوب میشه و نسبت به زمان مشابه سال قبل تقریبا 128% این رقم بالاتر است. این خبر رو در ذهن خودتون داشته باشید تا گفتگوی خودم رو آغاز بکنم با یک کارشناس محترم در زمینه انرژی و رئیس کارگروه آب و برق کشور که اصلا ببینیم این اعداد و ارقام چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و این رقم 128% ما رو به کدوم درجات خواهد رسوند. جناب آقای مهندس علیرضا کفشکنان سلام به شما، ارادتمند شما هستم، عصرتون بخیر باشه، به روی موج گفتگو خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای ضیایی عزیز، خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. من یک اصلاح بفرمایم خدمتتون که بگم خدمتتون که من این عنوانی که فرمودید من فقط با عنوان کارشناس انرژی خدمتتون گفتگو میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما و اصلاحتون. جناب مهندس بریم سراغ موضوع بحثمون که مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش پرآورده نفتی بهش اشاره کردن. این موضوع چقدر اهمیت داره برای ساختار تامین انرژی کشور ما؟
عرضم به حضور شما که ببینید این که ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه ها نسبت به سال گذشته وضعیتش بهتر شده، بله به نظر میرسه این گونه هست و آماری که دادم حتما درست هست. اما چون سال گذشته وضعیت ما خیلی وضعیت خوبی نبود، بنا به دلایل گوناگون که حالا خیلی نمیخوام بهش بپردازیم، اما امسال وضعیت بهتره. منتها این رو هم در نظر بگیرید، این که ما اومدیم برنامه ریختیم و این سوخت رو ذخیره‌سازی سوخت رو در نیروگاه ها زیاد کردیم، از یک جهت که کمتر دچار قطعی برق میشیم خب یک خبر خوشایند و خوبی است، اما از این نظر که ما به دلیل کمبود گاز مجبور هستیم که نیروگاه ها رو روی سوخت دومش که گازوئیل و مازوت ببریم، این در واقع خبر تلخ و ناگواری هست.
دوباره آلودگی ها رو بدون بال داره.
بله، این به هر حال ببینید ما در سالهای گذشته تلاش های خیلی خوبی صورت گرفت و نیروگاه هامون که عمدتا روی سوخت گاز و ایل و مازوت بودن، اینا رو کلن رفتیم به سمت اینکه اینها رو با سوخت گاز تأمین بکنیم.
بله.
و این کار خوشبختانه انجام شد، اما رفته رفته به دلیل کمبود گاز مجبور شدیم مجدد نیروگاه ها رو به سمت سوخت دوم یعنی مازوت و گازوئیل ببریم. حتما مستحضر هستیم که ما سالانه حدوداً 250 تا 260 میلیارد متر مکعب تولید گاز داریم، اما یه چیزی حدود 64 میلیون میلیارد متر مکعب هم کمبود داریم. به همین خاطر قبلا که نیروگاه های ما حدود 250 میلیون متر مکعب در روز و بعضا تا 270 میلیون متر مکعب در روز تأمین گاز می شدن، این عدد حتی تا 120 میلیون متر مکعب در روز هم کاهش پیدا میکنه. خب
بله.
و در مجموع اینا مجبور شدن که به جای سوخت گاز نیروگاه ها رو در یک بخش های با سوخت گازوئیل و مازوت تامین بکنن. الان بسیاری از نیروگاه های ما حدود 14 تا نیروگاه بخاری و حرارتی داریم، این 14 تا نیروگاه حرارتی سوخت اولشون گاز هست، سوخت دومشون مازوت. الان حدود 2 سال هست که این برخی از این نیروگاه ها یک روز هم نتونستن از گاز استفاده بکنن و روی سوخت دومشون و مازوت هستن و این مازوت به هر حال اثرات آلایندگی خیلی شدیدی مخصوصا به صورت نقطه‌ای روی شهرها داره. الان مثلا در شهرهای تبریز، در مشهد، به هر حال ما با این پدیده به هر حال مواجه هستیم. البته باز گازوئیل هم از مازوت مقدار بهتر است، ولی گازوئیل هم به هر حال سوخت آلایندهی هست و ما به هر حال نباید از روی اجبار اینها رو بردن روی این دوتا سوخت. میخوام بگم که به هر حال این از یک نظر خبر تلخیه، منتها از این نظر که حداقل همین سوخت رو هم به هر حال تونستن تأمین بکنن، به نظر من از این نظر به هر حال میشه گفتش که بهتر از سال گذشته از وضعیت ما.
درسته. آقای مهندس، ما راهکار دیگه‌ای برامون متصور هست که درش گام بنهیم؟ چون به هر حال این سوخت مازوت بدون تعارف در ماهای سرد سال که وارونگی هوا رو داریم و اون اتفاقات روی میده، از نظر بعد سلامتی برای همیهنان ما که حالا در جوار این نیروگاه تولید برق قرار میگیرن هم اتفاق خوبی نیست.
بله دقیقا. ببینین، ما واقعیت اینه چون ما کمبود گاز داریم در زمستان، هیچ راه حل دیگه ای در کوتاه مدت نداریم مگر اینکه از همین سوخت ها استفاده کنیم. حتی سال گذشته هم که اطلاعاتی داده بودم به رئیس جمهور محترم که به نظر من نادرست بود که آقا ما میان 2 ساعت خاموشی میدیم و این مازوت رو هضم کنیم، اینطوری نبود، واقعا امکان پذیر نیست. الان هیچ راهی نداریم مگر از همین در کوتاه مدت از همین سوخت مازوت و گازوئیل استفاده بکنیم. اما راهکار میان مدت و بلند مدت باید ما در میادین گازیمون سرمایه گذاری بکنیم. الان حتما مستحضر هستید که ما در پارس جنوبی که 70% گاز کشور رو داره تأمین میکنه، ما با سالانه با حدود 4% افت فشار مواجه هستیم. اونجا باید سرمایه گذاری بشه. حالا گفته میشه 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داره که فشار افزایی بکنن.
بله.
و همچنین میادین گازی دیگر رو ما توسعه بدیم. این یک راه از راه بهتر از اون به نظر من و اولای بر این راه بحث بهینه سازی هست. ما باید سمت مصرف با هم در مخصوصا گاز جدی بگیریم و راهکارهای بهینه سازی رو بریم اجرا بکنیم. الان ببینید، من یک مثال خدمتتون بزنم. در کشور ما الان حدود 20 میلیون بخاری گازی پرمصرف داریم.
بله.
این بخاری گازی پرمصرف در اون 4 ماه زمستان روزانه 12 متر مکعب مصرف گاز دارن و ما میتوانیم الان ظرفیتش هم در کشور داریم که میتوانیم این بخاری های پروازه و کم مصرف رو با اینا جایگزین بکنیم و روزانه ما بتوانیم اون 12 متر مکعب رو به ازای هر بخاری تبدیل بکنیم به 6 متر مکعب.
درسته.
یعنی این میزان مصرف رو به راحتی میتونیم به 6 متر مکعب در روز کاهش بدیم. خب بعد شما حساب کنین ما 20 میلیون بخاری داریم و این خودش یک رقم بسیار خوبی میشه.
این در واقع 120 میلیون متر مکعب میشه.
بله.
120 میلیون متر مکعب در
120 به نظرم 25 میلیون متر مکعب این حدود میشه. اما ما مشابه این راهکارهای بسیار زیادی داریم. ببینید، یکی از راهکارها استفاده از گازهای فلر هست. الان مثلا یک نیروگاهی که در یکی از نقاط غرب کشور هست و این خوشبختانه با قانونی که گذاشتن اجازه دادن هر کس که این نیروگاه رو بره با سوخت گازهای فلری که داره در واقع به هوا میره.
جان مهندس، همون گاز ترشه دیگه، درسته؟
بله،
همون گاز ترشه کس فلر خارج
میشه. نبینین، به هر حال بله، در فرایند استخراج نفت و گاز ما یه مقدار گازهای فلری داریم که اینا رو امکان این که بخوان به روش‌های معمول اینها رو ذخیره سازی بکنیم وجود نداره.
درسته.
و اینها رو ما در واقع
می‌سوزونیم.
آره، اینا سوزه.
آره.
می‌سوزه. ما چود اصلویه داریم،
همون مشعلایی که فوران داره می‌کنه.
بله، گاز فلر.
گاز فلر، بله.
یک قانون خوبی گذاشتن، اومدن قانون ماده 4 هست و اونجا اجازه دادن که ما در اون بخش و هر کس اومد سرمایه گذاری کرد و این گازها رو برد به سمت جنراتورهای برق یا نیروگاه برق، اجازه بهش دادن که این برق این نیروگاه ها رو بتواند با قیمت مناسب در واقع آزاد در تابلوی آزاد بورس انرژی به فروش برسونه. الان برقش حدود 6000 تومان تا 8000 تومان داره در بورس انرژی به فروش میرسه و این انگیزه رو برای سرمایه‌گذارا ایجاد میکنه. یه مثال دیگه
آقای مهندس، ما عذرخواهی میکنم در کلام شما اومدم. ما تجهیزات استفاده از همین گاز فلر برای تولید برق رو پس در کشور داریم؟ یعنی بخش خصوصی ورود کرده؟
بله، ببینید ما خوشبختانه دانش و صنعت این رو داریم. تنها مشکلمون بحث انگیزه برای سرمایه گذارا بود که بیان سرمایه گذاری بکنن. خوشبختانه با این قوانینی که مخصوصا توی برنامه هفتم وارد شده،
درسته،
این امکان و این انگیزه ایجاد شده در سرمایه گذار که بیان برای چنین طرحهایی در واقع سرمایه گذاری بکنه. و یه مثال دیگه بزنم، باز در صنایع ما، مثلا در صنعت سیما، ما میتوانیم از این حرارتی که توی این صنعت داره هدر میره از واحدهای WHR Waste Heat Recovery استفاده بکنیم. یک حرارتی داره تلف میشه توی واحدهای سیمانی و این متأسفانه با این غبار، در واقع غبارهای سیمان و اینا، با آلاینده های سیمان و هم آلوده هست و شما حتما شاهد هستین دیگه، در کنار واحدهای سیمانی ما کلی آلودگی هوا داریم. ما به راحتی میتوانیم از این تکنولوژی که البته هنوز تو ایران نیامده و این، اما میشه این کار رو انجام داد، این تکنولوژی رو وارد کنیم، بعد این گاز، این حرارت تلف شده رو ببریم در واحدهای WHR و این بازیافت بکنیم، اینها رو، این حرارت رو استفاده کنیم برای بویلرهای مخصوصی هست که هم آلودگی هوا رو میگیره این حرارت تلف شده رو و هم بخار، در واقع بخار تولید میکنه از آب داخل بویلر و این میره برای چرخه خواندن توربین ها و ژنراتورهای گازی. ما از این مثال ها اگه بخوام خدمتون بزنم زیاد هست که چقدر ما در صنایع از این راهکارا داریم که میتونیم استفاده کنیم و این رو هم انعت داشته باشیم که اگر ما این تر رو در یک واحد سیمانی اجرا بکنیم، میتوانیم 35% از برق مورد نیاز همون واحد سیمانی رو ما تأمین بکنیم. یعنی مادامی که این کارخونه سیما شروع به کار میکنه، 35% از برقش رو از همین روش میتونه تأمین بکنه. و حتما باز مستظر هستیم که ما صنایع پرمصرف از نظر برقیمون اول فولاد هست، بعد مس و آلومینیوم هست، بعد سیمان هست.
درسته.
حالا همین طرح رو باز توی سیما آهن هم مثلا فولاد هم میشه اجرا کرد. البته برخی از صنایع از ابتدا که تأسیس شده این تکنولوژیش بوده، این سیستم رو هم داره، مثلا بعضی از واحدهای پتروشیمی این بحث یوتیلیتی ها و استفاده از این حرارت رو خود به خود از همون اول داشتن، اما بسیاری از صنایع این رو نداشتن و ما مجبوریم بریم به سمت چنین راهکارها. یعنی مجبور که نه لزوما به خاطر کم بوده گاز و برق،
نه به خاطر هدر نرفتن انرژی،
بله اصلا ما باید منابع زمین رو حفظ بکنیم، اجازه ندیم زمین آلوده بشه
و بازیابیش بکنیم به طرق مختلف.
بله، بازیابی.
جناب مهندس، متشکرم از حضور شما، توضیحات کارشناسانه شما و روشنگریتون و وقتی که در اختیار ما قرار دادید. نه، خواهش میکنم، کیفیت صدای شما بسیار خوب بود. تمنون میکنم، متشکرم از اینکه در خلال فعالیت‌های خودتون وقتی رو هم به ما اختصاص دادید. آرزوی صحت و سلامت برای هر تاری دارم. متشکرم از شما، عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار. اینجا همچنان روی موج گفتگو از رادیو گفتگو و ازتون دعوت میکنم رو در رو رو شنونده باشید با موضوع طوفان الاقصا و تغییر معادلات.
رو در رو،
نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، وقت بخیر عرض می کنم. به رادیو گفتگو خوش آمدید. رو در رو رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میکنیم و میتونید شنونده باشید از رادیو گفتگو. سامانه پیامکی 30010-35 در اختیار شما شنوندگان ارجمند هست، میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میان بگذارید. صد و شصت و دو شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم همکارانمون آماده هستند تا نظرات و پیشنهادات شما رو شنونده باشن. موضوع برنامه امروز رو در رو طوفان الاقصا و تغییر معادلات میدانی هست. در سال روز عملیات طوفان الاقصا هستیم، 15 مهر ماه. خب بریم به سراغ کارشناس محترم برنامه جانبایی دکتر محسن احمدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. درود بر شما.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم که تشریف آوردید به رادیو گفتگو. خب آقای دکتر احمدی، ما در آستانه 7 اکتبر، 15 مهر ماه و سال روز عملیات طوفان الاقصا هستیم که این برنامه رو تقدیم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم. یه مروری بکنیم، یه تورقی بکنیم طوفان الاقصا رو و اتفاقاتی که افتاد و اینکه معادلاتی که بعد از طوفان الاقصا و عملیات طوفان الاقصا تغییر کرده در منطقه.
بله، خب تقریبا سال گذشته در همین ایام بود که خب جریان جبهه مقاومت حماس عملیات اطلاعاتی و نظامی رو علیه رژیم صهیونیستی آغاز کرد که طی اون ورود پیدا کرد به شهرک ها و حتی تونست در واقع تعدادی هم اسیر هم از نظامی و غیر نظامی از رژیم صهیونیستی بگیر. در مقابل اون خب رژیم صهیونیستی برای پاسخ به این حملات یک تهاجم گسترده‌ای رو علیه علاوه بر خود جریان حماس علیه مراکز غیر نظامی و مردم غیر نظامی هم شروع کرد. این اتفاق که حالا از طرف حماس آغاز شد یک به نوعی هیمنه اطلاعاتی در واقع سازمان موساد رو در رژیم صهیونیستی شکست. اونطور که همیشه ادعا میکردن خب سازمان موساد شبکه گسترده‌ای هست، ما هر لحظه و هر زمانی از نیات شما، از اقدامات شما آگاهیم و پیش دستانه جلوی اون رو در واقع میگیریم، اما این بار این مسئله و این هیمنه شکسته شد. اما در ادامه فرایند این جنگ به گونه دیگه‌ای پیش رفت، یعنی رژیم صهیونیستی اقدام به نسل کشی کرد. این اقدامی که شما بیایید در واقع مراکز غیر نظامی اهم از بیمارستان ها، مدارس، اردوگاه ها، منازل افراد در واقع غیر نظامی، مراکز تجمع مردمی، بازار، بیای اینها رو بزنی، این در واقع فضا از فضای جنگ عادی خارجه. در واقع اقدامات غیر انسانی و یک جریان نسل کشی رو رژیم صهیونیستی شروع کرده. من خودم یه مقدار برآوردم بر این شد از حرفای نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی چند سخنرانی که داشت من یک برآوردی کردم که بیشتر هم خدمت برخی از دوستان و همکاران گفته بودم. گفتم علت اقدام این فرد برای این نسل کشی این هستش که اون گفته که نسل در نسل اینها با رژیم صهیونیستی مخالفن، بنابراین من همه اینها رو میخوام ریشه‌کن بکنم. اینها حامی جریان حماس هستن و الان بیش از 70 سال هست نسل در نسلشون با ما مخالف هستند و در واقع تفکر مبارزه با ما رو دارن. بنابراین این بار فرصتی به دستشون اومده، بهانه‌ای به دستشون اومده تا در واقع یک نسل‌کشی رو شروع بکنن. و این اقدام حماس و این در واقع اقدام رژیم صهیونیستی باعث شد که یک بیداری جهانی صورت بگیره. ما در مراکز و در کشورهای بزرگ دنیا، کشورهایی که اصلا ما باور نمی کنیم، خصوصا در دانشگاه‌هاشون مردم، این جریان بیداری شروع شد علیه رژیم صهیونیستی که می‌بینیم همچنان تا امروز هم ادامه داره. هیچ وقت ما نسل نخبگانی، نسل دانشگاهی رو در ایالات متحده آمریکا، در انگلیس، آلمان، هلند نداشتیم که اینجوری در مقابل رژیم صهیونیستی و جنایاتش اینطور واکنش نشون بده
و در مخالفت با سیاست‌های سردمداران بله، کشور دقیقا. خودشون، دولت مردان خودشون.
خب مردم تا یه جایی ابتدا سکوت کردن واکنش دولت‌هاشون رو ببینه، اما بعد که دیدن دولت‌ها یا اصلا هیچ واکنشی نشون نمیدن یا اینکه در واقع صحبت‌ها و واکنش‌ها حالت حمایتگرانه داره، این بار خود مردم به میدون اومدن و در نهایت این در این بین خب کشورهای مثل یمن، خب جریان انصارالله در حمایت از مردم غزه و مردم فلسطین وارد میدان شدن، حزب الله لبنان وارد میدان شد و بعد هم که خب شد در واقع جریان تهاجم به ایران، خب اون ساختمان کنسولگری رو مورد هدف قرار دادن در سوریه که خب پاسخهایی هم که ایران داد، اینجا چهره جهان اسلام، چهره ایران بیش از پیش برای مردم دنیا روشن شد و چهره حقیقی رژیم صهیونیستی برای همه نسل ها، برای همه قشرا در واقع در کشورهای دنیا مشخص شد و امیدوارم که این بیداری همچنان ادامه پیدا بکنه.
این نکته که جابالی اشاره فرمودید به بحث راهپیمایی هایی که در کشورهای مختلف شد، حالا خواستن در واقع راهپیمایی نخبگانی، بخش نخبگانی که در نیویورک صورت گرفت، در لندن بزرگترین راهپیمایی بر علیه سیاست هایی که رژیم صهیونیستی و سردمدارانشون داشتن اتفاق افتاد و خیلی از اساتید و دانشجویان از دانشگاه های کشورهای غربی و اروپایی و آمریکایی اخراج شدند به جهت و به سبب اینکه حمایت کردن از مردم مظلوم غزه و فلسطین. و خب این بیداری جهانی که جناب عالی هم به درستی بهش اشاره فرمودید بعد از طوفان الاقصا اتفاق افتاد. به نظرم مرور بکنیم با توجه به اینکه خب جنایت‌های رژیم صهیونیستی تموم نشد و بعد از طوفان الاقصا هم ما جنایت‌های زیادی رو شاهد بودیم، حالا اون اوایل که بیمارستان معمدانی رو مورد حمله قرار دادن، خیلی از مدارس رو در غزه مورد حمله قرار دادن که بچه‌ها، کودکان، دانش آموزان رو مورد اصابت قرار دادن و همینطور گام به گام که بیایم جلوتر تا برسیم به امروزی که یک صفی از گرسنگی و گشنگی رو در غزه درو